أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين أنه خير ناصر المؤمنين. بحثمون در مورد زمان انجام اعمال حج بود که اون اعمال بعد از اعمال منا رو، اون پنج عمل رو کی باید انجام داد، زمانش کیه. در این رابطه گفتیم چهار قول وجود داره. قول اول این بود که اگر ضرورتی نباشه همون خود روز عید قربان برای انجام این اعمال متعینه. بله، اگر معذور شد در روز عید قربان و در واقع اگر غرض عقلایی وجود داشت میتونه تا فردا تأخیر بندازه. این قول اول بود که دیروز ادله‌ش رو بررسی کردیم، دیدیم در مقابل ادله بعدی که خواهیم آورد تا به مقاومت ندارن. اما بریم سراغ قول دوم. خاطرتون هست اقوال رو که به صورت فهرست شمردیم در اینجا. قول دوم این بود، با قول دوم دوباره معنوس بشیم. قول دوم این بود که جواز تأخیر انجام اعمال پس از اعمال منا فقط تا روز 11 ذی‌الحجه، حتی در صورت عدم وجود عذر. که بیایم بگیم بله، اگر کسی روز عید قربان تونست بره و اعمال رو انجام بده که خوش به سعادتش، کارش رو انجام داده. اگر نتونست میتونه فرداش روز 11 اختیار داره، در حال اختیار بدون وجود عذر میتونه تا روز 11 تأخیر بندازه و روز 11 بره و اعمال بعد از اعمال منا رو انجام بده. مستند این قول اون چه که قائلین به این قول به اون استدلال می کنند روایت صحیحه است به نام صحیحه معاویه ابن عمار. این صحیحه باز آدرسش در جلد 10 از کتاب شریف وسائل، باب اول از ابواب زیارت البیت، همین باب اولی که روایاتشو داریم می خونیم 2-3 روزه و خواهیم خوند امروز و فردا، حدیث 8 حدیث این بابه. متن رو توجه کنید، هم سند به هم متن رو. صاحب وسائل فهمید که و انهو ان حماد ابن ایسا و فضالته ان معاویت ابن امارین. پس این حدیث رو هم مانند حدیث 7 و حدیث 6 و حدیث 5 در واقع از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه. خب فهمد که انها، یعنی از تهذیب شیخ طوسی میاریم، ایشون ان حماد ابن عیسی و فضاله از 2 نقل کرده در عرض هم. یکی حماد ابن عیسی که عزیزان میدونن هم توثیق خاص داره، گفتن کان ثقتن فی حدیثی صدوقن، در گفتار مورد اطمینان و راستگوست و در این حال از اصحاب اجماع هست حماد و توثیقات عامه در موردش هست. در کنار حماد ابن عیسی فضالم هست، فضالت ابن ایوب، در مورد او هم اتفاقا گفتن کان ثقتن فی حدیثه، در گفتارش مورد اعتماد، مستقیما فی دینه، از نظر اعتقادی هم انحرافی نداره، شیعه است. خودش البته به صورت مستقیم از امام کاظم نقل حدیث داره، ولی اینجا این دو بزرگوار یعنی حماد ابن عیسی و فضاله نقل من ان معاویه ابن عمار. پس ایوب ابن فضالت ابن ایوب و حماد ابن عیسی، این دو نقل میکنن از معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار هم که این چند روزه باش رفیق شدیم دیگه، کان وجهن فی اصحابنا کبیر الشعن عظیم المنزله، جایگاه بسیار بالایی داره، هم تصریح شده به وساقتش خصوصا و توصیقات عامه در موردش هست. خب پس این سلسله سند که میرسه به امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام، لذا اسم روایت رو گفتیم صحیح هست، یه صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این از نظر متن، از نظر سند. اما در متنش قال، معاویه میگه سألته عن المتمتع متى یزور البیت، از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که حج تمتع انجام میده سوال کردم که آقا جان متى یزور البیت، این متمتع کی طواف زیارتش انجام میده، زیارت خانه خدا رو کی انجام میده، یعنی اعمال بعد از منا در واقع. قال یوم النهر او من الغد، با او که بر تسویه و مساوی بودن دلالت میکنه امام، غد رو یعنی فردا رو که روز 11 باشه بر یوم النهر همون روز عید قربان باشه عطف فرموده. امام فرموده یا روز قربان یا فرداش، یوم النهر او من الغد، ولا یؤخر، تأخیر نندازه تا روز، یا روز قربان یا بعدش دیگه تأخیر نندازه. بعد در ادامه فهمید که والمفرد والقارن لیسا به سوا، مفرد کسی که حج افراد انجام میده و قارن کسی که حج قران انجام میده، لیسا به سوا یعنی مثل حج تمتع نیستن، لیسا به سوا با توجه به قرینه‌ای که در ادامه هست، یعنی لیسا به سوا ما تمتع، این دو یعنی حج قران و افراد با حج تمتع مساوی نیستن. موسع علیهما، بر اون دو توسعه هست، اونا میتونن تأخیر هم بندازن، ولی متمتع یا روز عید قربان یا فرداش. خب این عبارت با توجه به این که امام علیه السلام غدر رو با او عاطفه که بر تسویه دلالت میکند بر یوم النهر عطف کرد، نشونگر اینه که از این نظر روز دهم و یازدهم مساویند. پس اگر حالا با توجه به این روایت، اگر روایتی پیدا شد که گفت نه فقط و فقط روز دهم، معلوم شد اون فقط و فقطش استحبابیه، تعین روز دهم استحبابیه، وگرنه این روایت میگه علاوه بر روز دهم روز یازدهم هم در حال اختیار میتونه اعمال بعد از منا رو انجام بده. خب این گفتار، این قول نسبت به قول اول یه توسعه ای ایجاد کرد. قول اول چی بود؟ این که بدون عذر متعین است روز دهم. این قول گفت نه، روز یازدهم مثل روز دهمه. حالا ما اجازه بدید اقوال دیگر و ادله دیگر رو بررسی کنیم، خواهیم دید که با توجه به روایات دیگر این توسعه بیشتر هم خواهد شد. این دلیل قول دوم که روز یازدهم هم میتونه انجام بده و جواز تأخیر انجام اعمال بعد از منا به روز یازدهم علاوه بر دهم. بفرمایید. بنابر این که ترتیب بین بعض اعمال لازمه، بلکه مثل اینکه شما تا وقتی نماز ظهر رو نخوندید نماز عصر نمیخونید دیگه، مگر در موارد استثنایی. خب اینم از قول دوم. قول سوم، یادتونه قائلین قول سوم گفتن چرا فقط روز یازدهم، نه علاوه بر یازدهم دوازدهم و سیزدهم رو اضافه کنید، اسمش هم گذاشتن ایام تشریق دیگه. میدونید قول سوم گفتن جواز تأخیر انجام اعمال پس از اعمال منا تا پایان ایام تشریق، یعنی دهم که روز عیده، یازده و دوازده و سیزده ذی‌حجه، طرف میتونه روز عیده قربان نره، فرداش هم نره، پس فرداش هم نره، ولی بالاخره تا پایان ایام تشریق، یعنی تا پایان سیزدهم، طبق این قول لازمه بره و انجام اعمال بکنه، اعمالش انجام بده. روایاتی بر این مطلب دلالت میکنن، منتها توجه کنید این روایات رو بعضن با توجه به اطلاعات شماست. اولین روایت باز یه صحیحه ایست که عبیدالله ابن حلبی، عبیدالله حلبی از امام صادق نقل کرده، اما صحیحه بودن سند رو با هم ببینیم. سند صحیح عبیدالله الحلبی اینه، باز هم گفتم همه این روایاتی که امروز بخونیم جلد و باب شکیه، عدد روایات چون فرمونه جلد دهم کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب زیارت البیت، حدیث دوم این باب، حدیث دوم در این باب. سند رو توجه کنی، محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیهش، به اسنادهی عن عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله. مرسلات صدوق رو میدونید، در حکم صحیحه میدونیم، برای اینکه وقتی مرحوم صدوق که مبناش هم برای ما مشخصه افرادی رو ذکر نمی کنه و میره از راوی بالاتر، یه گاهی مستقیم از خود امام روایت رو نقل می کنه، دعب ایشون مشخصه. این به خاطر این است که ایشون این فرد یا افرادی که بین ایشون با راوی بالاتر یا با امام بوده کاملا اعتماد داره. خب فقط اینجا عبیدالله ابن علی الحلبی که او همچون هم توثیق خاص داره، هم توثیقات عامه در موردش وجود داره، لذا به ذرس قاطع گفتیم صحیحه، پس سند صحیحه. اما دلالت روایت، قال عبیدالله میگه سألته عن رجل نسی ان یزور البیت حتی اصبح، پرسیدم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که زیارت خانه خدا رو، یعنی طواف حج یا همون طواف زیارت رو فراموش کرد تا فردا، یعنی روز عید که باید میرفت نرفت، شب یازدهم هم نرفت، فردا. این سؤال فراموشیه، حالا تا فردا فراموش کرده نرفته برای انجام اعمال بعد از منا. قال امام فرمودن این قسمت رو لا بأس، اشکالی نداره. انا ربما اخرته حتی تذهب ایام التشریق، خود من گاهی زیارت بیت رو تأخیر میندازم تا که تا پایان ایام تشریق. پس حالا این که فراموش کرده هیچی، من اصلا بدون فراموشی خودم در حال اختیار گاهی تا پایان ایام تشریق انجام اعمال بعد از منا رو تأخیر میندازم. پس معلوم میشه این تأخیر تا پایان ایام تشریق جائزه. منتها این نکته رو قبلنم در محرمات احرام خوندیم، امام یه نکته ای رو که روشن هم بود متذکر میشن، ولیکن لا تقرب النساء و طیبه در حج تمتع. میدید بعد از این که حلق کرد، یعنی روز عید قربان قربانیش رو کشت، بعد از رمی و اومد حلقش رو انجام داد، همه محرمات احرام بر او حلال میشن، غیر از دو مورد. از 24 مورد 22 مورد حلال میشه، دو تاش میمونه و اون بعد از طواف نسا حلال میشه. یکی مسائل جنسیه، دیگری استفاده از بوی خوشه. و الله علا پوشیدن لباس، پوشاندن سر، پوشاندن روی پاد، برای خانم ها پوشاندن صورت و نمیدونم خون در آوردن، امثال اینا، همه اون محرمات حلال میشه غیر از اون دو چیز، یکی مسائل جنسی و دیگری استفاده از بوی خوش. امام هم اینو میگه، میگه خب تا روز تا آخر ایام تشریق میشه تأخیر انداخت، منتها حواسش باشه هنوز این دوتا برو حلال نشده. خب پس این یک روایت که شد صحیح از عبید الله ابن علی الحلبی. روایت دومی که مستند این قول قرار گرفته باز یه روایت صحیحه دیگه است، صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق. این صحیح هم عیناً مدرک همون، فقط عدد روایتش عدد 3 است. سومین حدیث از باب اول از ابواب زیارت البیت در جلد 10، باز هم به همون بیان و توجیهی که در حدیث قبلی داشتیم، چون حدیث رو مرحوم صدوق داره میاره و از صدوق نقل شده، از من لای حضور الفقیه آورده شده، فهمد و به اسنادهی ان هشام ابن سالمین. خب هشام ابن سالم هم باز علاوه توصیقات عامه در مورد او خصوصا میگن ثقتون ثقه، یعنی تأکید بر توصیق خاصش شده، پس وثاقت او جای حرف نیست. هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، هشام ابن سالم در این سندی که چون صدوق اون رو مرسل قرار داده در حکم صحیح هست و اسمش رو صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق آوردیم، می فرماید امام لا بأس ان اخرت زیارت البیت الى ان یذهب ایام التشریق. پس لا بأس، اشکالی نداره، جایزه، میتونی طواف زیارت رو تا آخر ایام تشریق تأخیر بندازی. قول سوم، جواز تأخیر الاعمال بعد از منا تا پایان ایام تشریق. منتها بازم الا انک لا تقرب النساء ولا الطیبه، منتها اون دوتا محرم هنوز بر تو حلال نشده تا وقتی طواف نساء رو انجام ندادی، تا پایان اعمال. اون دوتا یعنی طواف مسائل جنسی و بوی خوش حلال نشده. خب این دو روایت رو که دیدید، سندها صحیحه، دلالتها هم مثل هم، تا پایان ایام تشریق رو داره بیان میکنه به روشنی که بله شما میتونید علاوه بر روز 10، 11، 12 و تا پایان روز 13 این اعمال رو انجام بدید. اما خواهیم دید که از همین روایت ها، از همین دوتا روایت فعلا ها تو ذهنتون باشه، قائلین به قول چهارم هم استفاده خواهند کرد که بابا اینا فقط تا پایان روز 13 نیست، بعد از او هم تا پایان ذی‌الحجه میشه از این روایت هست. ولی فعلا حالا این بخش رو، این قسمت که تا پایان ایام تشریق مجوز برای تأخیر اعمال بعد از منا هست. روایت دیگر که باز در این زمینه مورد استدلال واقع شده برای قول چهارم، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. این صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق هم باز در همین جلد 10 باب اول از باب زیارت بیت حدیث 9، حدیث 9 مرحوم صاحب وسائل فهمت که و انهو باز از کردیم میگه مثل حدیث 7، مثل حدیث 6، مثل حدیث 8، حدیث 9 رو هم از تهذیب شیخ طوسی داره نقل میکنه. شیخ طوسی در تهذیب خودش ان صفوان ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله، این دو تا واسطه، یکی صفوان، صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی که تقریبا کمتر روزی هست که از او اسمی به میان نیاد در این روایات در مباحث حج، همون کسی که در واقع اوثق اهل زمانهی و اعبدهم، همون کسی که عبادات بدنیشو و مالیشو سه برابر انجام میداده به خاطر اون وعده ای که با دو رفیقش داشته، همون کسی که از اصحاب اجماع، همین کسی که علاوه بر توثیق هاست توثیقات عامه در موردش هست. صفوان از کی نقل میکنه؟ صفوان ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنانی که خب باز در موردش تصریح به وساقت شده، گفتن ثقه هست، اونم نه ثقه ای که خدای نکرده انحراف اعتقادی داشته باشه، نه من اصحاب ناس، از رباط شیعه است. گاهی در بعضی از موارد میگن لا یطعن علیه فی شیء، در هیچ موردی بر او طعنه وارد نیست، بر او خدشه و شبهه وارد نیست. او نه، او اختلافی و مشهور دم وساقتش. اما عبدالله ابن سنان خب ثقه است، توثیق خاص داره، در این حال توثیقات عامه هم حتی در موردش وارد شده. خب پس سند صحیح هست. عبدالله ابن سنانی که صفوان از او نقل کرده بود، عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال لا بأس ان تؤخر زیارت البیت الى یوم النفر. روی این یوم النهر شما کتاب الحجی ها توجه باید بکنید، ما یوم الافاضه داریم یا وقت زمان الافاضه داریم و یوم النفر داریم. یک کوچ از عرفات به مشعر و منا هست، اونو میگن افاضه، ثم معفیز من حیث افاض الناس، به خاطر غلغله ای که هست. یه یوم النفر داریم، نفر یعنی نفر از منا به مکه، کوچ کردن و رفتن از منا به مکه. و در مورد نفر دو تا نفر داریم، یکیشو بهش میگن نفر اکبر، یکیشو میگن نفر اصغر. پس در اصطلاح فقهی حج، نفر اکبر که مال اکثریت قریب به اتفاق حاجی هاست، روزش روز دوازدهمه. کسی که کار خلافی مرتکب نشده، کاراش به ترتیب بر اساس وظیفه پیش رفته، خب از عرفات اومده به مشعر، از مشعر اومده به منا، اعمال مناشو درست حسابی انجام داده و مخالفتی نکرده، جریمه ای نداره، روز دوازدهم دیگه میتونه از منا بره به سمت مکه، بیتوتهاش تمام میشه. چون اکثریت قریب به اتفاق حجاج روز دوازدهم میرن، لذا این روز میشه یوم نفر اکبر. اما بعضیایی که کارایی کردند، کوتاهی هایی کردند، جریمه شون اینه که شب سیزدهم رو هم در منا بیتوته کنن، علاوه بر شب یازدهم و شب دوازدهم، شب سیزدهم رو هم وظیفه شون اینه که در منا بیتوته کنن. اینا روز سیزدهم میتونن نفر کنن. این تعداد محدودیه، چون کمتر کسی انشاءالله پیش میاد که حالا بعضی از کارهایی رو که قبلا در محرمات احرام گفتیم انجام داده باشه که جریمهش این باشه که یه شب اضافه رو بمونه. لذا روز 13 هم رو بهش میگن یوم نفر اصغر. جنت آتیشو داریم میگیم، بله یکی دلش نخواسته است نتونسته، نه اصلا نخواسته بره. عرض میکنم مثلا کاروان هم رفته، این میخواد از سرزمین اینا بیشتر استفاده کنه. نه نه منحصر که نیست، که منحصر نیست، منتها غالب اونایی که میمونن جریمه اینونن. بله در بین اونها کسانی هم هستن که به هر دلیلی دوست دارن بمونن، نتونستن برن. اصلا نه عرض کردم نه کاروان، کاروان نگه، اصلا خود افراد یه تعدادی تصمیم گرفتن یه شب دیگه بمونن اونجا، اشکالی نداره. خب اما این جمعیتی که از منا کوچ میکنن، یا حتی الانش هم با وجود این همه امکانات در منا، یالا کسی خیلی راغب نیست بمونه تو منا. به محض اینکه فرصتی پیش بیاد میخوان سریع برن به مکه. و به هر حال اونایی که معنویات دنبالشن که از کنار بیت استفاده کنن و تویوزات، اونایی که دنبال رفاهیاتن برن تو هتل و زیر کولر و امکانات و اینها. به هر حال پس توجه کنی اینو میخواستم بگم ها، نفر رو مطلق آورده امام. درسته وقتی مطلق آورده شده ینصرف و الی اکمل الافراد، اما شما اگر نخواهید به نفر اکبر هم تفسیر کنید، بگید نفر اصغر اصلا. اگر اینو بگید این روایت منطبق میشه بر قول سوم که بشه روز 13 هم. پس این توضیح رو برای این دادم که ما اگر نفر رو اینجا به نفر اصغر تفسیر کنیم که بشه روز 13 هم، این روایت منطبق میشه بر قول سوم و دلالت میکنه بر جواز تأخیر انجام اعمال بعد از منا تا پایان ایام تشریق که روز 13 هم باشه. روایت رو حالا میخونم، توجه کنید با این مقدمه ای که توضیح دادم. و عنه عن صفوانه عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان تؤخر زياره البيت الى يوم النفر. اگه این نفر رو به معنای نفر اصغر در نظر گرفتیم، امام فرمود که اشکالی نداره این که زیارت خانه خدا تا روز 13 نفر اصغر تاخیر انداخته بشه. انما يستحب تعجيل ذلك، همانا مستحب است تعجیل در انجام این اعمال زیارت خانه خدا، مخافت الاحداث والمعارض، به خاطر ترس از اتفاقات، احداث جمع حدث، به خاطر ترس از اتفاقات یا معارض. معارض جمع معرض، در اینجا باز در واقع حادثه غیر مترقبه، معارض یعنی حوادث غیر مترقبه. پس افرادی که در این روایت میگه ها، میگه خب طرف میتونه تا روز 13 هم تأخیر بندازه، این که میگیم 10 هم انجام بده مستحبه، 11 هم به مستحبه، 12 هم نظر برای 13 هم، مخافت الاحداث والمعارض، برای اینه که وقتی الان تأخیر بندازه ممکنه مشکلی پیدا بشه، زودتر انجام بده، مستحبه که زودتر انجام بده. پس این روایت در این حال که جواز تأخیر رو میگه، تازه میگه تقریمش بگی مستحبه، واجب نیست، به خلاف قول اول و دوم که میگفت روز دهم. قول اول میگفت متعینه، قول دوم میگفت دهم و یازدهم متعینه. این روایت داره میگه نه، اصلا روز دهم یازدهم اگر میگیم انجام بده، از باب استحبابه، مخافت الاحداث والمعارض. پس انما يستحب تعجيل ذلك مخافه الاحداث والمعارض. خب این هم یه روایت که دیدید، این روایت هم با توجه به اینکه یوم النفر نفر اصغر در نظر گرفته بشه، در تأخیر تا پایان ایام تشریق دلالت میکنه. روایت دیگر روایتی است که مرحوم ابن ادریس حلی یه سری روایات رو در آخر کتاب السرائر آورده. این روایت رو هم مرحوم شیخ الرعاملی از آخر سرائر که اصطلاحاً گاهی بهش میگن مستطرفات سرائر، از اونجا نقل میکنه. و اون اینه که در واقع شماره یه حدیث در کتاب وسائل همون جلد همون باب حدیث 11، حدیث 11 آخرین حدیث این بابه. محمد ابن ادریس مرحوم هلی فی آخر السرائر، در پایان در آخر کتاب سرائرش، نقلن من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی، نقل کرده از کتاب النوادری که احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی آورده. احمد ابن محمد ابن ابی نصر که معروف به بزنطی هستن، هم پدر و هم پسر، اینا از اصحاب ائمه و توثیق خاص دارن و در این حال از اصحاب اجماع هستن. خود این احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب سه امامه، هم امام کاظم، هم امام رضا و هم امام جواد علیهم السلام. پس عن الحلبی که او هم محدث و فقیه نامدار شیعه است، مورد وثوق و خودش از اصحاب امام جعفر صادق حلبی، عن ابی عبدالله از مولای خودش از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سألته عن رجل اخر الزیارت الى یوم النفر. الکلام همون توضیحی که در مورد یوم النفر در حدیث قبلی که به عنوان حدیث نهم وسائل هست آوردین، اینجا هم همون نکته رو داریم. اگر منظور از یوم النفر یوم النفر الاصغر باشه، میشه روز 13 هم. لذا امام در پاسخ این سوال که حلبی از امام سوال میکنه، سألتو عن رجل، سوال کردم از مردی که اخر از زیارت الى یوم نفر، طواف زیارت رو تا روز نفر اصغر یعنی روز 13 هم تأخیر انداخته. قال حضرت امام جعفر صادق فرمودند لا بأسه، اشکالی نداره. این که تا پایان ایام تشریق با این بیانی که کردیم تأخیر انداختن این اعمال اشکالی نداره، منتها حواسش باشه یه وقت چون هنوز اعمال بعد از اعمال منا را انجام نداده خطا نکنه در دو مورد: یک مسائل جنسی، دو بوی خوش. لذا امام فهمد که لا بأس، اما ولا یحل له النساء حتی یزور البیت و یطوف طواف النساء. حالا این گفتم حالا روشنه و معلومه، احلال از این محرمات با طواف نساء. لذا امام یادآور شده. خب این روایت هم با همون بیان گفتیم دلیل برای قول سوم. آخرین روایت که به احترام پنجتل آنبا پنجمین روایت باشه در اینجا، روایتی است که اسحاق ابن عمار، حالا بعضا در مورد اسحاق اگر حرفی نداشته باشید به خاطر وجود توثیق خاص و توثیقات عامه بگید صحیحه، اگر نتونید حتی اقلش اینه که موثقه و قابل اعتماد، میشه با استناد به چنین حدیثی فتوا داد، نگرانی از این ناحیه نیست. بله. و انه بازم این حدیث هم در ادامه حدیث نهم و هشتم و هفتم و ششم از تهذیب شیخ طوسیه. شیخ طوسی عن صفوان بن یحیی، که یه جای حرف نیست، اعبد و اوثق اهل زمان خودشه با اون تعریفات و توثیقاتی که شما در موردش دارید. عن اسحاق بن عمارن، که بالاخره او رو هم گفتن شیخ من اصحابنا، ثقتون. در کنار این تصریح به وثاقت خاص توثیقات عامه در موردش هست. قال اسحاق ابن عمار میگه سألت ابا ابراهیم علیه السلام، از حضرت ابا ابراهیم یعنی امام موسی کاظم علیه السلام، کنیه حضرت کاظم، یکی از کنیه های حضرت کاظم ابا ابراهیم، ابو ابراهیم. سألت ابا ابراهیم علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، ان زیارت البیت تؤخر الى یوم الثالث، سوال کردم از طواف زیارتی که تا روز سوم تأخیر انداخته میشه، یعنی روز اول بعد از عید قربان انجام نمیده، روز دوم بعد از عید قربان انجام نمیده، تأخیر میندازه به روز سوم بعد از عید قربان انجام میده، یعنی آخر ایام تشریق 13 ذی الحجه. قال تعجیلها احب الی، هرچند تعجیل اون زیارت البیت احب الی، این تعبیر دلیل بر تعین داره یا دلیل بر استحباب تعجیلش، این که روز 12 یا 10 انجام بده میگه پیش من محبوب تره، این بهتره، مستحبه، بلا اینجور هم اشکالی نداره. بعدن هم تصریح میکنه امام بر این جواز، ولیس بهی بأسن ان اخره، بله مستحب بود که روز عید قربان نشد 11 نشد 12 انجام بده، حالا مونده برای 13 هیچ اشکالی نداره. پس ولیس بهی بأسن ان اخره، پس اگر تأخیر انداخت در روز 13 انجام داد، این تأخیر انداختن و انجام دادن اون در روز 13 یعنی آخر ایام تشریق اشکالی نداره. خب پس این روایاتی رو که خوندیم توجه کردید بر جواز تأخیر انجام اعمال بعد از اعمال منا تا پایان ایام تشریق به خوبی دلالت کردن، اما این که آیا متعین این ایام دیگه روز 14 باشه، نه روز 20 باشه، نه، این رو باید پی بگیریم. تا اینجا بله، قول این بود جواز تأخیر، این جواز تأخیر تا پایان ایام تشریق رو از این روایات استفاده کردیم، فهمیدیم که امر به تعجیل در روز عید قربان یا روز 11 این امر وجوبیه یا استحبابی بر اساس این روایات؟ امر استحبابیه، پس تأخیر جائزه تا پایان ایام تشریق، و امر به تعجیل در روز 10 یا 11 این امر استحبابی است نه وجوبی. این در رابطه با قول سوم. اما قول چهارم که بگیم نه، چرا منحصر میکنید تا پایان ایام تشریق؟ اصلا میتوان این اعمال رو تا پایان ذی‌الحجه انجام داد، این بحث رو زخمیش نمی کنیم، جلسه بعد مفصلا ادلش رو و خود قول رو با هم بررسی خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.